حال که تو این رشته تجربه دارم، قشر کارگر کارمند میان مثلا توی برنامه. الان یه کسی که پسرش علاقه من داشته، فرزندش علاقه من داشته باشه که دخترش پسر به دوچرخ سواری توان خریدی یه دو دستگاه دوچرخه در سطح استانش هم نداره، چه بسا استعدادهایی بالقوه‌ای که هستن و به لحاظ عدم حداقل تهیه دوچرخ مناسب متاسفانه پشت سد میمونن، که اینم یکی از به اصطلاح مشکلات این رشته است. رشته ای نیست که بدون وسیله باشه، اونطور هزینه بر نباشه. شما خودت بهتر میدونی حداقل یه دوچرخه با وسایل و الزاماتش به طور متوسط شده، دارم میگم بخواد طرف بیا تو اردو تیم ملی در حد کشوری مطرح بشه، از پیشکسوتا گرفته تا اون نوجوانش 100 میلیون تومان آب میخوره براش.
درست آقای باجود، من منظورم این که این بود که درصدی که این به خودش موضوع به عدم موفقیت فدراسیون دوچرخه سواری اختصاص میده چقدره؟
نکنین درصدش رو من تعیین نمیتونم کنم برای، ولی اونطور درصدی مدیریتی که اگه میشد اینا را تحت پوشش خودش قرار میداد، چه بسا اگه مثلا من تشخیص میدادم که این فدراسیون روند سعودی داره، من میتونم برم تو اردو تیم ملی، حق من تضییع نمیشه، من میرم تو قهرمانی آسیا از اونجا روش میکنم بازی آسیا و فراتر از اون. خب اگه به قول گفتنه میگفتن هر جا میشد اون اولیام یا خود من کنگ هاش میکردم، زحمت میکشیدم اون وسیله رو تهیه میکردم چون یه هدف داشتم.
بله،
ولی اون هدف گم شده این وسط. بله. چون کسایی که تو استانهای خودشون هستن آشنا و درد آشنای اون رشته نبودن، که اون فردی که مثلا تو استان اصفهان میاد که من خودم به عینه دارم میبینم به اصطلاح هستن، اون بهابش رو داده میشه. یه چرایی کلیشو من خدالشات میگن چراییشون گریزت به یه موضوع دیگه. هیئتی که از سال 91 تا حالا در رختکنش بسته است، 43 سال من توی رشته‌ام، قبل از من اینجا رختکن بوده، من دفتر ورزشکارم دفتر هیئت کردم، ماشینی که در اختیار رئیس هیئت شخصی شده، یه مربی درجه 3 نره که ابتداترین چیزی که یه مبتدی میاد آموزش بده، ایناست که موزه شده. خب اون دو شخص سواری که علاقه داره بره کجا؟ ما باید بریم تو بیابون مثلا لباس عوض کنیم و بریم تمرین به عنوان یه پیشکسوت؟
آقای
من قبول دارم صحبت شما رو که همشونی، ولی یه درصدی هم بالاخره این گرونی وسایل تو همه چی تاثیر گذاشته.
آقای باجول عزیز، من از شما تشکر میکنم. سوال حرف زیاده در این باب، اما ما میخواییم به سراغ دیگر پیشکسوتان هم بریم، دیدگاه و نظر اونها هم جویا بشیم. از شما بی نهایت ممنونم.
تشکر شما.
انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشید. شما رو به خداوند
امید روزیم بسنم که چرخهای این پدرسون سریع تر حرکت کنه و جایگاه اصلی خوش و حتی قد در سطح آسیا پیدا کنه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
تشکر شما. خدا
خب عزیزان شنونده، اگر گفتگوه ما یک کمی طولانی میشه عذرخواهی میکنم، به لحاظ حساسیت برگزاری انتخابات و بر موضوعی که قطعا برای علاقمندان به دوچرخه سواری مهم هستش، ما به هر حال چاره ای نداریم جز اینکه بتونیم، البته تمام تلاشمون است که اینا رو فشرده این گفتگو رو انجام بدیم، ولی نمیشه، هر چه میکنیم نمیشه این کار انجام بشه به این شکلی که کوتاه گفتگو رو انجام بدیم. به هر حال ببخشید، اما ان شاء الله در برنامه آینده سعیمون بر این خواهد بود که گفتگو در زمان 3-4 بی نهایت تا 5 روز تمام بشه، اما این هفته بیشتر به لحاظ حساسیتی که انتخابات داره این اتفاق افتاده. با ما همراه باشید 15:34 دقیقه ادامه ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید.
آرمنده و خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون عرض ادب و احترام دارم. در خصوص وضعیت فعلی دوچرخه سواری خواستم صحبت کنم. متأسفانه حدود یک سال و اندی از بحران ویروس کرونا در دنیا میگذره. غالب کشورهای حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای در ورزش دوچرخه سواری این تهدید رو تبدیل به فرصت کردم و با برنامه‌ریزی دقیق و حضور در مسابقات و همچنین حضور در تورنمنت‌های گوناگون ورزشکاران حرفه‌ای و ملی کوششون رو آماده رهاورد بزرگ میدان المپیک کردن. متأسفانه فدراسیون دوچرخه سواری ما در این حدود یک سال و اندی با توجه به بودجه‌ای که دریافت کرده هیچ گونه روش و موفقی در افزایش زیرساخت‌ها، امکانات و همچنین ساماندهی ورزشکاران ملی پوششون و آماده نگه داشتن شرایط روحی و روانی این ورزشکاران ملی پوش متاسفانه هیچ گونه بازخورد مثبتی رو نداشته. متاسفانه هیئت‌های استانی و شهرستانی ما متاسفانه بلا تکلیف هستند. در این خصوص هیچ گونه روش و ترقی از سوی فدراسیون دوچرخه سواری و همچنین عدم تعامل اون با وزارت ورزش متاسفانه این نوع مدیریت و این نوع برنامه‌ریزی آسیب بزرگی رو به جامعه دوچرخه سواری وارد کرده و متاسفانه در مسابقات بزرگ هم حتی در آسیا ما هر کی رو در آینده در رشته پرمدال و المپیکی دوچرخه سواری نخواهیم داشت. بنده اخلاقی هستم از ساوه.
به نام آن که زیباست و بی همتاست، درود بر شما دستندرکاران محترم برنامه ویژه دوچرخه سواری از پخش رادیو ورزش. خسته نباشید، جدا ورزشی بسیار مفرح و جذاب که سلامت تمام اعضا و جوارح ورزشکاران را در پی خواهد داشت. امید به مسئولان بالای ورزش مملکت با جدیت حد تمامتر تدابیر ویژه‌ای را برای پس از برگزاری این دور از انتخابات انشاءالله مبنی بر فراهم آوردن همه نیازهای سخت افزاری ورزشکاران این رشته ارزنده اتخاذ نمایند تا موفقیت این رشته همچون گذشته های دور در عرصه های بین المللی و جهانی حاصل بشه. لطفتون پاینده. سید محمد علی جلالی هستم از روستای مطهر شهرستان آمل.
بی نهایت ممنونم از این دیدگاه و نظرهای بسیار جالب و مهم و حساس شما در مورد دوچرخه سواری، به ویژه آقای اخلاقی که به نکات بسیار مهم و حساسی اشاره کردن. اشارهشون یک بخش این بود که در طول این مدت کرونا، از زمانی که کرونا بر دنیا رو در بر گرفته، خیلی از کشورها این رو ازش به عنوان یک فرصت استفاده کردن. چرا دوچرخه سواری از این موقع به عنوان فرصت استفاده نکرد؟
برای یکی از مواردی که ایراد گرفته میشه برای مدیریت فدراسیون در این مدت همین بوده. بالاخره فدراسیون اعزام های تیم ملی رو نداشتن، به خاطر همین میتونستن که داخل ایران اردوهاشون و یا مسابقات داخلیشون رو به صورت لیگ برگزار بکنن.
بله.
که هفته گذشتم آقای المنده صحبت کردیم در این مورد که حتی جالب اینجاست که قهرمانی کشور هم در سال گذشته انجام نشد.
بله. این امتیازی است توی
بله ما خیلی ضرر کردیم، یعنی دوچرخه سواری واقعا ضرر بزرگی داشت توی این مدت که انشالله که امسال این اتفاق بیفت.
درود بر شما. اما دوستان در ادامه برنامه میخواییم بریم به سراغ آقای عبدالزاده تا تاریخچه جیرو ایتالیا رو به اطلاعتون بخش رو برسونم. بشنوید.
سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه. این هفته هم در ادامه تاریخچه تور دوچرخه سواری ایتالیا اتفاقات دهه 70 میلادی رو بازگو خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که طی دقایق پیش رو با من همراه باشید. تیتر روزنامه لا گازتا دلا اسپورت با ورود برادران پترسون به مسابقه در سال 1971 این چنین: وایکینگ ها آمدند. در قالب تیم ملی سوئد، گستا، شتور، اریک و توماس مسابقات قهرمانی جهان 100 کیلومتر تایم ترایل تیمی را در قبضه خود داشتند. در سال 1964 سه برادر همراه با اسفن هامرین به جای توماس مدال برنز المپیک توکیو را بر گردن آویخته بودند. در سالهای 1967، 68 و 69 مدال طلای قهرمانی جهان را همراه با مدال نقره المپیک 1968 مکزیکو تصاحب کرده بودند. گستا با عملکردی عالی موفق شده بود در سال 1968 برنده تور بریتانیا گردد. تور بریتانیا بعدها مسابقه شیر یا میلک ریس نامیده شد، ولی همکنون هم با نام تور بریتانیا در حال برگزاری است. گستا در آن مسابقه در مرحله اول پیشتاز مسابقه شد و تا پایان این برتری را حفظ نمود. پیشنهادات برای تبدیل شدن به وضعیت حرفه‌ای از وضعیت آماتور زیاد، اما پترسون ها تمامی آنها را تا سال 1970 نپذیرفتند. پذیرفتند. گستا به زعم خود میخواست تا از دوپینگ وحشی غرب اجتناب کند که در میان حرفه‌ای‌ها بسیار رایج بود. البته دلیل دیگر او نفرت از مسابقه علیه تیم‌های آن سوی پرده آهنین یا بلوک شرق بود که حتی آن زمان هم به وجود برنامه‌های دارویی بسیار پیشرفته که از سوی دولت‌ها حمایت مالی می‌شدند پی برده شده بود. به این دو دلیل او از رقابت با حرفه‌ای‌ها سرباز می‌زد، تا اینکه او حس کرد تست‌های پیشرفته‌ای برای مبارزه با دوپینگ در نظر گرفته شده است. مدیر تیم فرتی آلفردو مارتینی در نهایت با 4 سوئدی قرارداد امضا کرد. نکته جالب آنکه اسپانسر تیم فرتی به 4 پیترسون تعلق داشت. در اولین سال به عنوان حرفه‌ای و در سن 29 سالگی گستا تور روماندی و کوپا ساباتینی را برنده شد و در تور دوچرخه سواری ایتالیا ششم و در تور دوچرخه سواری فرانسه تور دو فرانس سوم شد که به عنوان نقطه آغاز حرفه‌ای فوق‌العاده محسوب می‌شد. برای مسابقه جیروی 1971 مارتینی 3 تا از پترسون‌ها را در تیم خود قرار داد: گستا، اریک و شتور. گستا فرم بسیار خوبی در ابتدای فصل از خود نشان داده بود. او بعد از ادی مرکس در مسابقه پاریس نیس دوم شده بود. دوچرخه سوار اسپانیایی خوزه میگل فوئنته در سال 1969 به جرگه حرفه‌ای ها پیوست و اولین چالش گرند تور خود را در سال 1970 با شرکت در وولتای اسپانیا تجربه کرد. او با 5 دقیقه و 23 ثانیه بعد از لوئیس اوکانای افسانه‌ای 16 شد که برای او نتیجه بسیار خوبی در نظر گرفته میشد. سربالاروی مستعد در فصل 1971 با تیم افسانه‌ای کاس قرارداد امضا کرد. کاس یکی از بزرگترین تیم‌های تاریخ دوچرخه سواری اسپانیا محسوب می‌شود. کاس تیم خود را با دوچرخه سواران آهنینی نظیر ویچنت لوپز کاریل، آندرس گاندرانیاس، فرانچیسکو کاباکیگا و دومینگو پرورا در مسابقه جیروی 1971 شرکت کرد. ادی مرکس تصمیم گرفت که در جیروی 1971 شرکت نکند و به جای آن او دوفین لیبری را انتخاب کرد که آن مسابقه را همراه با 54 مسابقه دیگر در آن سال پیروز شد. تور دو فرانس و مسابقه قهرمانی جهان هم از آن جمله محسوب می شدند. مرکس به تیم مولتنی ایتالیا انتقال یافته بود، جایی که او پیراهن نمادین قهوه‌ای و مشکی شرکت ایتالیایی تولید کننده سوسرا از 1971 تا 1976 برتن کرد.
ممنونیم از جناب آقای عبدالزاده عزیز. خب عزیزان شنونده، همچنان با ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری از شبکه رادیویی ورزش شبکه خودتون در خدمتون هستیم. مهمان بعدی ما یکی از پیشکسوتان این رشته جناب آقای تقی خدادادی هستن. آقای خدادادی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان این برنامه و همچنین سلام به دو بزرگوار آقایان ارمنده مجری توانا و چایچی کارشناس خبره دوچرخه سواری. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب خدادادی عزیز، فقط خواهش داریم با توجه به وقت کممون پاسخ سوالای ما رو کوتاه بفرمایید که بتونیم سوالات بیشتری مطرح بکنیم. این سوال یه سوال مشترک هست در بین همه عزیزانی که باهاشون ارتباط میگیریم و گرفتیم از هفته گذشته تا اینجا، اینکه با توجه به اینکه انتخابات رو پیش رو داریم، چهارشنبه 5 خرداد، جناب‌عالی به عنوان یک کارشناس و پیشکسوت در این رشته ورزشی، ویژگی های یک کاندیدی که میخواد رئیس بشه، رئیس انتخاب فدراسیون بشه رو چگونه در واقع بررسی میکنید، ارزیابی میکنید و چه نظری دارید چه خصوصیات و ویژگی هایی داشته باشه که بتونه مسائل و مشکلاتی که دامنگیر این رشته شده رو رفع بکنه؟ خیلی خلاصه ممنون میشم.
خب انشالله که بخیر باشه این مجمع ما. عرش فردی که انتخاب میشه به حال مسلم سمر و مفید و آورده خوبی برای دوچرخه‌سواری داشته باشه. و همه میدونن که فدراسیون دوچرخه‌سواری ما به حال با دو دست مسئول قبلی به تای چه افتاده و برای گذر از این مازر و بیرون آمدن از این مشکلات عدیده به حال انتخابات گمتو فرمودین در روز چهارشنبه به حال میتونه سرنوشت‌ساز باشه و تاثیرگذار. بله. برای یک دوره 4 ساله برای پیشرفت رشته دوچرخه‌سواری من نظرم اینه که به حال همه نامزدهای محترم برنامه رو به حال نوشتن و مکتوب کردن که در پیشگوی
بله
اعضای مجمع بذارن تا به حال مخاطبین رو به حال جذب اون برنامه‌هاشون بکنن. ولی خب این خوبه برنامه‌ش، ولی خوبتر این که این برنامه فقط روی کاغذه، ولی زیباتر نوشتنشون اون و برای زیبا جلوه دادن اون به حال توان مالی و بار مالی رو باید داشته باشه. من صحبتم اینجا به اعضای محترم مجمع هستش، سخن من با اونا هستش که بابا کاری نکنه که 4 سال دیگه باز هم به قهقرا باشیم و برگشت به عقب. فراموش نکنیم، اینو من نمیگم، رئیس مالی وقت فدراسیون میگفت که بابا دو روز اگه حقوق رئیس فدراسیونی به عقب میافتاد، تاخیر میافتاد، زنگ میزد بابا حقوق چی شد.
بله
خب من منظور این که باز میخواد رئیسی به ما تحمیل بکنه که بازم دوچار اون مشکلات بعدی باشه، منتظر حقوق ماهانه باشه. به هر حال خدا رو در نظر بگیرید، ببینید که چه کسی تمکن مالی داره و چشش به حقوق ماهانه نباشه، تا اون فدراسیون که اون حالت بی‌تحرکی و به هر حال روزمرگی باشه رو به هر حال به دور باشیم. من اینجا جا داره که تشکر داشته شما از رؤسای قبلی یه مثالی میخوام بدم، مثل مهندس هاشمی که جای تشکر ازشون داره. به هر حال در مدتی که رئیس فدراسیون بودن اون ساختمانی که تو هفته تیر بود رو با توان مالی خودشون خریدن. حالا که آقای قمری فروختن که به هر حال جای سوال داره، یا آقای باهایی داشتن که یه مدیر قوی بودن، آقای انصاری که به هر حال جا داره که با تشکر ویژه از ایشون داشته باشم که به هر حال خدای چاچی و دوستانان ورزش و تشکر بودن که مدت 7-8 ماه بوده به هر حال اون تور ریاست جمهوری برگزار کرده، اون کارت تیم ملی آماده کرده. جام دوچرخ سواری منتظر یک رخداد و تحول روز چهارشنبه رو به حال باید شاهد باشم
انشاءالله.
بله من یک حالا شنیدم، حالا نیاز هست اسم فردی رو ببرم؟
نه نه نه، خواهشاً برای رعایت حال کاندیداها و احترام گذاشتن.
مثلا من اینو میخوام بگم که مثلا اردوی تیم ملی که در مازندران تشکیل میشه یا بخش از هزینه هایی که الان داره فدراسیون نیمکاری که آقای قمری به جا گذاشتن، دفتر معرف فدراسیون رو با هزینه شخصی اون آقا داره چی هزینه میشه. به هر حال رئیس فدراسیون بودن اسم و رسم نمیخواد، به هر حال باید توان مالی داشته باشه به ارزش دوچرخ سواری و اون به شرخ دوچرخه بچرخه، مسابقات گروه های سنی مختلف، مسابقات قهرمانی کشوری، اعزام تیم ها، تورها، اینا یه موزلی که تو 400 تو فدراسیون پیش اومده و به هر حال منتظر یه حقوق درآمد سرانه وزارت رو میخواد
بطلبه. آقای خدادادی جان چایچی هم یه سوال دارم، چون عرض کردم فرصت کم هست، عذرخواهی هم میکنم، سوالش رو مطرح میکنم، خلاصه پاسخ بدید. آقای چایچی بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت آقای خدادادی عزیز. سوال من در مورد بحث تورها بود، بحث این که شما خیلی زحمت کشیدین در سالیان گذشته برای انجام تور مازندران که در رده سنی جوانان برگزار میشد، و آیا با توجه به حالا شرایطی که هست، آیا فکر میکنین که با انتخاب رئیس جدید فدراسیون آیا امکان برگزاری دوباره این تور دوچرخ سواری هست یا نه؟
بنده معذر سلام دارم خدمت شما جناب آقای چرچی.
البته اینو عرض کنم خدمتتون آقای ارمنده، ببخشید آقای خدادادی، واقعا توی زمینه برگزاری تور مازندران که اولین تور جوانان آسیا بوده،
بله،
خیلی زحمات زیادی کشیدن که متاسفانه حالا در چند سال اخیر دیگه برگزار نشد.
آقای خدادادی یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، خواهش میکنم.
به هر حال آقای چرچی که محبت داشتم و خودشون از اون بودن که برای در تور مازندران زحمت میکشید، از روزهای قبل میومدن تو مازندران برای دفترچه تحمیل تور و غیره اینا، مسیریابی جاده رو با هماهنگی ایشون به هر حال با حضورشون ما برگزار میکردیم. من یه خاطره کوچیک بگم، در دوره یک از مدیر کله های وقت به من گفتن من تور رو برگزار نمی کنم. حالا ما نامه به UCI زدیم، نامه رو به فدراسیون زدیم، تیم‌ها رو دعوت کردیم، ایشون روی دنده یک لندگی کرد و گفت من تور رو برگزار نمی کنم. من شب تماس گرفتم با آقای واعظ آشیانی. آقای واعظ فرمودن که گفت آقا ایشون یه چنین صحبتی دارن، ما مقدمات انجام دادیم، اتخاذ تصمیم چیه، چی می‌فهمه، ما چیکار کنیم؟ گفت این شماره استاندار وقت مازندران، من صبح تماس میگیرم، شب تماس میگیرم، بعد از شما صبح برید برای استاندار. همین کارم کرد، من صبح تماس گرفتم، خودم معرفی کردم، گفت بیا دفتر من، رفتم دفترشون، ایشون پروی من تماس کردن با مدیر کل، تو برگزار شد. الان میخوام بگم که میخوام بگم علت عدم برگزاری تور انگیزه نداشتن خود فدراسیونه.
آقای
کل وقت.
بله آقای خدادادی، من تشکر میکنم از شما. ما انشالله انتخابات که چهارشنبه برگزار بشه هفته آینده هم سعی میکنیم در خدمتتون باشیم، بتونیم بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم و به یک نتیجه برسیم. از شما بی‌نهایت ممنون هستم.
خواهش از شما تشکر میکنم. چهارشنبه میشه. خیلی متشکرم.
آقای چاجی عزیز، باید خدافظی کنیم.
بله ممنونم. من هم آرزوی سلامتی برای عزیزان دارم. خدافظ شما.
خیلی متشکرم. به اتفاق آقای شاسفی سردبیردار محترم برنامه، احمد فریز در واحدی هماهنگی ارتباطات، عباس یدری تهیه کننده پخش و علیرضا طاهری سردبیر و تهیه کننده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. عمری باقی باشه تا انشالله هفته آینده هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
هفته 20 از لیگ برتر 20، دیدار شبانگاه صنعت نفت آبادان، استقلال.
مهدی قائدی، مهدی قائدی از زاویه بسته میزنه بالا توی دروازه.
سوم خرداد 1400 ساعت 21:30. دوشنبه فوتبالی با موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
جلو میرن نفتی ها برای جبران گل خورده، ارسال بلند، یه ضربه سر فرصت برای تیم صنعت نفت، این بار دیگه آفساید نیست و گل تساوی به ثمر رسید.
صنعت نفت آبادان، استقلال. فوتبال را از رادیو ورزش بشنوید. هفته 20 از لیگ برتر 20، دیدار شبانگاه صنعت نفت آبادان، استقلال.
مهدی قائدی، مهدی قائدی از زاویه بسته میزنه بالا توی دروازه.
سوم خرداد 1400 ساعت 21:30. دوشنبه فوتبالی با موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
جلو میرن نفتی ها برای جبران گل خورده، ارسال بلند، یه ضربه سر فرصت برای تیم صنعت نفت، این بار دیگه آفساید نیست و گل تساوی به ثمر رسید.
صنعت نفت آبادان، استقلال. فوتبال را از رادیو ورزش بشنوید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
رقابت یه بخش مهمی از زندگیه که باعث خیلی از گام‌های روبه جلوی ما در دوره‌های مختلف میشه. اما همین موضوع سازنده میتونه باعث تخریب هم بشه اگه حد و حدودی براش قائل نشیم.
فردا صبح سبا از این موضوع حساس صحبت می‌کنه. لبخند
بزن، شاد شو، خوش باش و رها باش، با قافله صبح سبا هم سفری تو.
شما توی زندگیتون رقیب داری؟ یا شما رقیب کسی هستید؟ رفتارتون با رقیبتون به چه صورته؟ سر چه چیزهایی با بقیه رقابت میکنید؟ سر چه چیزهایی بقیه با شما رقابت میکنن؟ صبح سوای روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه به موضوع رقیب و رقابت میپردازه. من آزاده شاهرخمه به همراه نرگس فتحی، محمدرضا قلمبر و مهبد قناعت میشه از شما دعوت میکنم تا روز سه‌شنبه ساعت 7:00 تا 8:30 صبح همراه با ما باشید و روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا صبح سبا.
پی بردن به علل پیدایش پدیده‌های طبیعی مثل طوفان‌ها و سیل، سونامی و امثال اینها که گاهی وقتا میتونن خیلی هم مخرب باشن، هم جالبه و هم آموزنده.
برنامه رادیوم رادیو جوان فردا به بررسی علل پیدایش طوفان‌های بزرگ میپردازه.
رادیوم. من احسان مهرجو هستم، سردبیر برنامه علمی رادیوم از رادیو جوان. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه سه‌شنبه 4 خرداد. قصد داریم به مخربترین طوفان‌های اقلیمی در دنیا بپردازیم که مطمئنم براتون جالب خواهد بود. سه‌شنبه 9 صبح، رادیو جوان، برنامه رادیوم.
یکی از بیماری‌های شایعی که گاهی دیر تشخیص داده میشه و مشکلات زیادی رو به وجود میاره، پرکاری تیروئیده.
اگه دوست دارید در مورد شناخت این بیماری اطلاعات مفید زیادی به دست بیارید، فردا پاسخگوی رادیو سلامت رو بشنوید.
پاسخگو. من حاجی زاده هستم، سردبیر مجله پاسخگو. دوستان فردا 25 می هست، روز جهانی تیروئید. به همین مناسبت در بخش گفتگوی پزشکی ما به موضوع پرکاری تیروئید میپردازیم. عزیزانی که علاقمند هستن مجله پاسخگو رو بشنون، میتونن ساعت 15 تا 16 شنونده برنامه باشن موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
فرهنگ مقاومت و پایداری که در دین اسلام وجود داره در روزهای پرشکوه دفاع مقدس به طور عملی در کشور ما نمود پیدا کرد و یادآوری اون روزها میتونه به زنده نگه داشتن و توسعه این حس عمیق کمک کنه.
به مناسبت روز مقاومت و پایداری، فردا رادیو فرهنگ ویژه برنامه‌هایی رو از دسپول تقدیم شما خواهد کرد.
مهدی بابجو هستم، مدیر گروه کتاب رادیو فرهنگ. همونجور که آگاهی دارید، سوم خرداد ماه سال روز آزادسازی خرمشهر هست و چهارم خرداد روز ملی مقاومت و روز دسپول. به همین مناسبت ما در شهر دسپول حضور پیدا کردیم به همراه همکارانم و از اینجا 4 ویژه برنامه رو در این 2 روز تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. سوم و چهارم خرداد ساعت 15 تا 17 و همچنین سوم و چهارم خرداد ساعت 19:30 تا 21 از دسپول با شما همراه خواهیم شد. امیدواریم فرصت کنید و این 4 ویژه برنامه رو از شهر دسپول از رادیو فرهنگ بشنوید.
با 324 انتخاب آسان است. اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله‌ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
یا بریم مهد کدوم مهد، همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله، ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله، مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله، فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر، شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر گوشی های هوشمند با دانیا همراه.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی، بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا، سلام، این ساید نیست، دو قلوه، اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از سایز ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
برای ما که با ماشین کار می‌کنیم، قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند، سر فراز، استوار.